ve Bostanabad nezdişi.
من دیدم که یه دبه آبی 4 لیتری دستتون بود، اومدین آب پر کردین، اومدین ریختین روی سر این گلزار. روی گلزار نوشته شهید پاسدار علی قره‌داغی، فرزند مرتضی. پسر شماست؟ چند سالش بود رفت جبهه؟
تقریبا 17 سال و نیم بود.
کجا شهید شده؟
کردستان پلوس ماشونشون رفته روی مین شده اونطوری شده.
اینجا قطعه 44 بهشت زهرا تنها قطعه ای هستش که هیچ کدوم از شهدایی که توی این قطعه دفن شدن هجله ندارن. شما روی یه دونه شیشه عکس علی آقا پسرتون رو دادین حجاری کردن. توی این عکسی که اینجا روی شیشه حجاری کردین موهای بسیار پرپشتی داره پسر شما و یه پیرهن یقه بسته تنشه. وقتی نگاه به این عکس میکنید یاد کدوم خاطرش میفتید؟
این آخرای مثلا اینجوری بود دیگه. قبلا من براش لباس خریده بودم، اون روز ساچی خونه واس کردن، من مادرشم به رحمت خدا رفته،
خدا رحمتش کنه.
بعد لباس خلوانه اصلا نپوشید، همونطور بچه که بود و کوچیک، این همونطور مونده لباسش. حالا دیگه روزگار اینه دیگه. حالا اینا واقعا این راه کربلا را اینا رو اینا واس کردن، ما خیال نکنیم راحت بیریم کربلا اربعین میاییم.
پسر شما الان اینجا بود چی کار میکرد؟
برای زندگی خودش میچسبید دیگه، بزرگ زن بچه بزرگ میکرد برای مملکت، برای جامعه. خلاصه آرزو داشت مثلا که اونم زود بود مثلا زن بگیری اینا. خلاصه از این کارهایی که مردم دارن انجام میدن الله نمیده، مثلا میرفت فلان کاره میشود، ولی خدا میدونست دیگه. ما میخواستیم بچه خوب باشن مثلا، برن خودشونو گم نکنن. یه دفعه من مواظب بودم، بعد از ظهر بود، زنگ زدم گفتن علینم رفته مخابرات کجا خلاصه اینو پیدا کردن، با من سونستی صحبت کنه. من گریم گریم، گفت که بابا چرا گریم میکنه، مادرم مریضی، برادرم مریضی. گفتم نه علی، من اینجا ما راحت میخوریم، زندگی میکنیم، تو رفته اونجا مثلا تو کوها اینا داری مثلا زحمت میکشی. پسر قد بلند بود، سنش هم بود، ولی اندازه سنش قدش بلند بود ماشاءالله. فعال بود، کاری بود، درسش هم خوب بود. یه دفعه پاش شیشه بریده بود خونمون، بعد بردم مدرسه کارون بود، بغل کردم اونجا دیگه نزاش، گفت بابا بذار خجالت میکشم، بذار من زمین.
خیابونی به نام علی آقا پسر شما هست؟
نه، این چیز بود، آریاشهر یه خیابان بود، منطقه 5. بعد این ولیعصر بود، خیابان ولیعصر. اون شهردار گفت که بذارین به اسم تو، به نام تو. گفتم نه، ولیعصر من به خاطر اون راضی نیستم مثلا.
چون اسم حضرت ولیعصر روش بود، نخواستین اسم پسرتون روش بشه.
این کوچه ملی در خیابان ایران صف شد به نام شهید علی گرداغی عزیز مرتضی.
هر کدوم از تابلوهای راهنما یه شکل و رنگ هستن و به ما یه چیزی رو یادآوری میکنن. مثلا تو آیین‌نامه راهنمای رانندگی نوشته تابلوی ورود ممنوع یه تابلوی قرمز با یه خط سفید وسطش. این علامت یعنی اینکه نباید وارد مسیر روبرود بشی، وگرنه جریمه میشی. اما تابلوی ورود ممنوع همیشه این شکلی نیست. مثلا به نظر من سرخی خون دور تا دوری پای جامونده رومین، سرخی خونه دست مجروح از ترکش خمپاره، سرخی خونه سینه سوراخ شده توسط گلوله کنار پس زمینه خوش رنگ خاک وطن میتونه بزرگترین و قاطع ترین علامت ورود ممنوع باشه. این چیزیه که تو هیچ آیین نامه‌ای نوشته نشد.
تو کدوم خاک غریبی جا گذاشتی اون پاهاتو؟ به کدوم هوای شرجی هدیه دادی نفساتو؟ جای دستای تو خالی، چشماتو ستاره برده. میدونم اون تن زخمی دل آسمون سپرده. خورشیدم پیش نگاهت میتونه آروم بگیره.
برای یک نویسنده تمام خاطرات یک تابلو راهنما هست. تابلوی راهنمایی که با دیدنشون میتونه قصه ها رو کشف و اونها رو به کمک کلمات به تصویر بکشه. نویسنده های داستان های واقعی نشونه ها رو کنار هم میذارن و قصه ها رو پیدا میکنن. خواننده ها از دل این قصه ها نشونه ها رو پیدا میکنن و تو زندگیشون به کار میبرن. این جادوی کتابه. حالا تصور کن این جادو با قصه آدم‌هایی ترکیب بشه که روزگاری هر چی بودن و هر چی که دوست داشتن بشن رو فراموش کردن و فقط روی یک چیز تمرکز کردن: حذف تجاوز دشمن از مرزهای خاک و زندگیشون. نویسنده‌ها سرمایه‌های هر سرزمینی هستن، چون کارشون جمع‌آوری نشانه‌ها و ساختن قصه هاست. قصه های الهام بخش که کمکمون میکنه بهتر ببینیم و تصمیم بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی خدابخشی هستم، متولد 1361 با 18 سال سابقه مطبوعاتی. تو حوزه دفاع مقدس در خدمتتون. شرایط کاری در ابتدای مسیر بود، خیلی مثل تمام پیشنهادهای کاری دیگه این خبرگزاری پیشنهاد شد. خب ما اومدیم تو این فضا شروع کردیم کار کردن. البته تفکر دینی مذهبی خب از اول بود، ولی اینکه صرفا این که بخواد نگاه این باشه که من میخوام از امروز برای دفاع مقدس کار بکنم نبودش. ولی وقتی که تو این فضا وارد شدیم، آدم حس میکنه چقدر دیر وارد شد، چقدر دیر شناخت، ای کاش زودتر وارد میشده. و من یه مدت خبرنگار حوادثم بودم، حوادث و انتظامی بودم. اون بخش کارم تو زندگی آدم تأثیر میذاشت، یعنی کسی که تو حوزه حوادث کار میکرد عملا یک جور بار روانی بسیار منفی رو تو زندگی خودش حس میکرد. ولی تو این حوزه شهدا کار کردن یک بار مثبت مضاعف به زندگی آدم اضافه میکنه. خواه نخواه نمیدونم، کمک خود شهدا هستشون، بار مثبت فضایی هستش که تو این حوزه حاکم هستش، زندگی آدم و روندش رو تغییر میده، یک معنا و مفهوم جدیدی رو ایجاد میکنه که شاید تا قبل از اون تو محیط رسانه‌ای یه مقدار ما باهاش کمتر آشنا بودیم. رفته بودیم راهیان نور از ماموریت همینجا. من با یه سردار بزرگواری کار میکردم قبلا، ایشون هم اونجا منو دیدن. بهم گفت مصطفی تو چی کار کردی اومدی این تو؟ گفتم والله به خدا من که کاری نکردم. گفت تو یه کاری کردی که کشیدنت و بردنت اینجا، خود شهدات رو بردن. نمیخوام اغراق کنم یا مثلا جوری که مخاطب قابل قبول نباشه، ولی آدم هر جور حس میکنه میگه خودشون رو بردن، خودشون درگیر کردن. من که تو این فضا نبودم، ولی میگم وقتی طلبیده بشه دیگه دست خودت نیست، دیگه اومدی وسط میدون و جاذبه‌ش هم میگیرت. نکنه جنگ قابل مصادره نیست. چرا؟ چون از اون مرد پیرمرد و پیرزنه که تو روستاها بودن تا اون جوان و پیرمرد و پیرزنی که تو شهرها بودن، همه دخیل بودن. نه جبه و جناهی توش دخیل بود، همه پای کار بودن. پس قابل مصادره نیست کسی بگه من میتونم این رو مصادره بکنم. من یه بار یادم میاد با خواهر برادرم پای تلویزیون نشسته بودیم، روزم بود، یک دفعه یه نوار قرمزی میومد تو تلویزیون، میگفت این وضعیت هشدار است، سریع به پناهگاه مراجعه کنید. بعد یه اون آژیر کشیده میشد. من و برادر و خواهرم ستایی از ترس، مادر پدرم نبودن، زیر پتو قایم شده بودیم. ببینید الان آدم حس میکنه امنیتی که داره. کسی که حالا رو خود من خیلی تأثیر گذاشت شاید محمود کاوه بود. مردی دلیر، جنس کوه، مردی که حالا مثلا شاید عکسش هم ببینید خیلی آدم نحیف، لاغر، ریز جسته، ولی کردستان رو تو دست خودش داشت. یه تیکه از خاطراتی که بود نوشته بودن که کموله ها از شهید کاوه میترسیدن قبل از اینکه ببیننش. فقط این که می اومد اسم کاوه، می گفتن کاوه اومد، کردها وقتی که برای اولین بار با این مواجه میشن، کاوه تو بودی؟ خیلی جالبه. میدید یک فردی که از نظر جسه و هیکل چیزی به یه عرض اندام نداره، ولی انقدر دل داره که کردستان زیر پاش میدرزه. خیابان ایران مسیری هستش برای همه، برای رسیدن به موفقیت، برای اون اثبات ما میتوانیم. ما باید به خودمون ایمان داشته باشیم. اگر ایمان آوردیم، خیابان ایران هم امنه.
از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته ی آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید. باید سلام کرد. سلام به شما که حضورتون نشانه است برای بهتر دیدن و بهتر انتخاب کردن. سلام به شما که با نشانه ها هم مسیر خودتون رو درست رفتید، هم تابلوی راهنمایی شدید برای ما. و سلام به ما که پیوسته در مسیر شماییم تا رسیدن به مقصد.
هرگز منتظر فردای خیالی نباش. سهمت را از خوشبختی و موفقیت همین امروز بگیر. فراموش نکن مقصد همیشه جایی در انتهای مسیر نیست. مقصد لذت بردن از قدم‌هایی است که برمی‌داریم. خدایا از تو برای هدیه‌ای که هر روز با هزار عشق و امید به ما می‌دهی سپاسگزاریم. هدیه‌ای که نامش زندگی است. خدایا بزرگترین پناه من هستی و بزرگترین تکیگاه من.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
الهی به توکل نام اعظمت، به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند. خانم ها آقایان، درود و رحمت خداوند بر یکایک شما عزیزان، خدایی که با همه بنده هاش مدارا می کنه. مردم بزرگوار و مهربان و عزیز ایران، سلام. همراهان، امروز به یاد همه اونایی که به همون سخت نگرفتن و با همون مدارا کردن، به یاد پذیرش و مهر و گذشتشون و به یاد همه لحظه هایی که میشد سخت بگذره ولی به لطف مدارای کسی راحت و آسون گذشت، میخوایم درباره مدارا کردن با هاتون حرف بزنیم. ما رو همراهی بفرمایید. میرزا سرش رو تکون داد و گفت:
چی بگم بابا جان؟
آقای شمسایی که زیر دست میرزا نشسته بود ادامه داد: به خدا رسیدم از دستشون، هر کاری میکنم جواب نمیده. میرزا کاغذ چسبوندم، زبونی تذکر دادم، در خونهشون رو زدم، داد زدم، دعوا کردم، شکایت کردم، ولی انگار نه انگار. دیگه میخوام برم خونه رو بسپرم به بنگاه، مشتری میخوام پیدا کنن واسم که شده حتی زیر قیمتم بفروشم و از این محله برم. میرزا گفت:
آخه چه کاریه بابا جان؟ این که نشد همسایگی، چرا با هم مدارا نمی کنید؟
آقای شمسایی یهو انگار یه انبار بارود تو سرش منفجر کرده باشن گفت: میرزا آخه این وضعیت مدارا برداره؟ بعدم من چه مدارایی بکنم؟ خونه نیست که، معلوم نیست توش جشن عروسیه، جنگ بکش بکشه. میرزا یه لبخند زد و گفت:
حالا شما اینقدر پیازدابش رو زیاد نکن بابا جان.
آقای شمسایی گفت: به خدا اگه دروغ بگم میرزا، همین هفته پیش ساعت 10 شب یهو صدای تیر و تفنگ اومد، مثل فنر از جام پریدم. گفتم خدا، یا جنگ شده، کسی حمله کرده، چیزی شده. تلویزیون رو روشن کردم، صدای رادیو رو زیاد کردم، دیدم نه، خبری نیست. از در خونه اومدم بیرون، دیدم صدا از منزل ایشون میاد. رفتم در زدم، میگم آخه چتونه این وقت شبی، چرا صدای تیر و تفنگ در میاری؟ میگه بچم امتحاناش تموم شده، داره بازی میکنه. میگم نصف شبی وقت جنگ بازیه، خب صبح بازی کنه. میگه صبح مدرسه است آخه. میگم ظهر بازی کنه، میگه ظهر مدرسه میاد خسته است. میگم عصر بازی کنه، میگه عصری درس داره. دیگه گفتم خب اصلا بازی نکنه یا حداقل صداشو ببره. آقا بهش برخورده، میگه مگه تو کلانتر محله‌ای برای همه تعیین تکلیف میکنی؟ میرزا گفت جوونن بابا جان، دلشون به همین چیزا خوشه دیگه، چرا آدم حالشون رو ناخوش کنه؟ آقای شمسایی گفت منم پیرم دیگه، توان ندارم. همین پنجشنبه شب صدای جیغ و دست و هل هل از خونشون میومد. رفتم در زدم گفتم من پیر مردم، شبا دارو میخورم زود میخوابم، میشه یه کمی آرومتر؟ خانومه برگشته میگه اولا که سر شبه، بعدم عروس پاگوشا کردم، توقع داری لال باشین؟ میرزا باز خندید و گفت بابا جان جشن و شادی سر و صدا داره دیگه. آقای شمسایی گفت بله سر و صدا داره، ولی نه تا چهار صبح، به خدا فرداش مریض شدم. میرزا گفت بابا جان بازم میگم با هم دیگه مدارا کنید، تو همسایگی این چیزا خوبیت نداره. آقای شمسایی گفت والا کاش یکی بود به این همسایه من میگفت که یه ذره با من پیرمرد مدارا کنه. بعد همینطور که میرزا داشت پیشبند از دور گردنش باز میکرد، از جاش بلند شد، دست تو جیبش کرد، چند تا اسکناس در آورد و گذاشت رو میز جلوی آینه. با میرزا دست داد و خداحافظی کرد و رفت. هنوز 5 دقیقه نشده که در آیشگاه باز شد و یه نفر با صدای بلند گفت سلام. سر هممون به طرف در برگشت. همون همسایه آقای شمسایی بود. میرزا تا دیدش یه لبخند به پهنای صورتش زد و خیلی مهربون گفت سلام بابا جان، خوش اومدی، بفرما.
آدمی که خودشو میشناسه هیچ وقت مدارا با دیگران از دست نمیده. حضرت میگه شما با خودتون خیلی خوب مدارا میکنید، وقتی گناه میکنید، معصیت میکنید، عیب دارید، فساد میکنید، با خودتون راه میاید، ولی با دیگران همون عیب دارن راه نمیاید.
داناترین مردم کسی است که با مردم بیشتر مدارا کنه. گاهی وقتا ما تو فضای مجازی اینقدر با چالش با طرف مواجه میشیم، واقعا اگر ما بتونیم این مدارا رو ببریم بالا، این ظرفیت رو ببریم بالا، شاید اون لحظه نتیجه رو نگیریم اما به مرور میگیریم.
یه روز که آب قطع میشه یا برق مشکلی براش پیش میاد، وای چه کار میکنیم، چه کار نمیکنیم، چقدر غر میزنیم و احساس نگرانی و ترس را هم میاد که آب نیست، برق قطع شد، حالا چه کار کنم، حالا چه کار نکنم. خب بله دیگه، و همه در زندگی پستی بلندی فراز و فرود وجود داره. میرسه روزهایی که اشکال پیش میاد، گرفتاری پیش میاد، سختی پیش میاد، و وقتی سختی ها پیش میاد من باید مدارا کنم. مدارا کردن با مشکلات و راه برون رفتنش پیدا کردن یک هنر انسانی.
همونطور که پیغمبر مدارا میکرد، خاکستر رو سرش میریختن، عصبانی نمیشد، هیچ میخواست بره مسجد، یهودی خاکستر ریخت، 2-3 روز خاکستر نریخ. فرمودن این دوست ما که هر روز یاد ما میکرد کجاست؟ دوست ما این مداراست. بله این مدارا میکرد پیغمبر، جلو منبرش میخوابیدن، پاشون رو هوا میکردن عربا، یا محمد حدثنی، برای ما حدیث بگو. البته مثل بچه که میاد جلو شما میخوابه، دست سر کلش میکشی، پیغمبر با مردم اینجور مدارا میکرد. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف هست: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
دوستان به بخش کارشناسی برنامه رسیدیم. بشنویم سخنان حجت الاسلام حسینی سبزواری رو درباره مدارا با مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، هر کجا که هستین حال دلتون خوب باشه انشاءالله. در موضوع مدارای با مردم و توضیح فرمایش امیرالمومنین علیه السلام مبنی بر این که از مهمترین نشانه های خرد و عقل انسان مدارای با مردمه، در خدمت شما هستم. میخوام عرض بکنم ما به صورت فطری به